مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما عزیزان، طلاب و فضلای گرانقدر دارم. امیدوارم که انشالله تلاش ما و شما در مسیر ترویج و احیای احکام مثمر ثمر واقع بشیم. 16 جلسه اصطلاح شناسی احکام رو دنبال میکنیم در مباحث خمس. اصطلاحات خاصه است، اصطلاحاتی است که در باب خمس به کار میاد. اولین اصطلاحی که توی این مقوله خوبه که بهش توجه کنیم گاهی گفته میشه، اصطلاح ارباح مکاسبه. ارباح مکاسب یکی از موارد وجوب خمسه. مواردی که خمس واجب میشه متعدده، یکی از مواردش ارباح مکاسبه. یعنی ارباح جمع ربحه، یعنی درآمد کسبی. کسانی که از راه کسب درآمدی دارند باید خمس اون رو بعد از گذشت سال بپردازند. البته فتوای بعضی از آقایون فقها این است که درآمد کسبی یا غیر کسبی، هر گونه درآمدی، اون دیگه بحث فتوایی خارج از حیطه کاری ماست. مثل حضرت امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری مقید میکنن به درآمد کسبی. مشهور آقایون فقها ها میفرمان درآمد کسبی و غیر کسبی فرقی نمیکنه. در هر صورت ارباح مکاسب به معنای درآمد کسبی است. اصطلاح دیگری که در بحث خمس ما داریم و خیلی هم باش سر و کار داریم، اصطلاح سال خمسی است. مزیگ سنه، سال خمسی، گذشته یک سال. تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلم، کارگر و سایر افراد بعد از گذشت یک سال از چی؟ بعضی از فقها میفرمان بعد از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، بعضی از فقها میفرمان بعد از گذشت یک سال از اولین درآمد. وقتی که درآمدی برای اونها حاصل شد، بعد از گذشت یک سال از اولین درآمدی که به دستشون میرسد، سال خمسی اونها فرا میرسد. این حالا اختلاف فتواست که آیا مبدأ سال خمسی شروع به کسب و کاره یا مبدأ سال خمسی اولین درآمدی است که شخص به دستش میرسد. ما به اون کاری نداریم. در هر صورت سال خمسی یعنی این که 12 ماه از اون مبدأ و آغاز بگذرد و باید خمس اون چی که از مخارج اون سال زیاد آمده بپردازد، میشه سال خمسی. حالا سال خمسی کی آغازش بوده؟ ممکنه این شخص، این آقا یا این خانم روزی که شروع به کسب و کار کرده، مثلا فرض بفرمایید که توی پاییز بوده، پاییز سال دیگه همون روز دقیقا سال خمسیش میشه. یا طبق فتوای اون آقایونی که میفرماین سال خمسی شروعش با اولین درآمده، ممکنه اولین درآمد، اولین حقوقی که گرفته، فرض بفرمایید که اردیبهشت بوده، اردیبهشت سال قبل، یک سالش تمام میشه و باید محاسبه بکنه و باید خمس اموالش رو بپردازد. میدانیم که بعضی از موارد هست از اموال که اینا خمس ندارن، یعنی موارد استثناء تبصره است، از جمله دیه. دیه خمس نداره. حالا فرق نمیکنه دیه عضو، دیه عضو یعنی چی؟ یعنی دیه ای که از بابت شکستن دست یا پا و امثال اینها دریافت میشه. فرض کن توی یه تصادفی بوده، منجر به شکستگی شده، شکستگی عضو شده و بابت عضو دیه رو گرفته، این خمس نداره. و یا دیه نفس. دیه نفس یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کسی کشته شده، دیه قتل. دیه نفس یعنی دیه قتل، دیه کامله. دیه کامل داده شده به کی؟ خودش که از بین رفته، دیه رو دادن به وراثش. این دیه هم جزء اون چیزی است که سال هم بر اون بگذرد خمس نخواهد داشت، چه دیه عضو چه دیه نفس، فرقی نمی‌کنه. یکی از مواردی هم که باز استثناء شده و خمس ندارد، اصطلاحا میگن عوض طلاق خلع، چون میدانید طلاق گاهی طلاق رجعیه، گاهی طلاق طلاق بائنه، و طلاق بائن هم گاهی طلاق خلعه و بائنه، گاهی طلاق مباراته و بائنه. در طلاق رجعی مرد چیزی از همسرش نمیگیره و او رو طلاق میده، تازه محرم باید بده. در طلاق خلع زن باید یه چیزی رو بذل کنه به شوهرش تا شوهر در برابر اون مال همسر خودش رو طلاق بده. اینو میگن عوض طلاق خلع، یعنی طلاقی که میخواد بده طلاق خلعی یه عوضی میگیره. این عوضی را که میگیرد، حالا این عوض چیه؟ ممکنه زن همون مهرش رو به شوهر بده تا اینکه طلاق بگیره، ممکنه نه، یه مال دیگری است، اصلا ربطی به مهرش هم نداره، کمتر از مقدار مهر، بیشتر از مقدار مهر، فرقی نمیکنه. اون چیزی را که به شوهر میده میشه عوض طلاق خلع. شوهر وقتی اون رو گرفت، اگر نیه دارد و مصرف هم نکند و سال هم بر اون بگذرد، این عوض طلاق خلع خمس نداره. اینم یک اصطلاح دیگه است. یکی از اصطلاحاتی که در باب خمس خیلی ما باش سر و کار داریم، اصطلاح معونه است. الخمس بعد المعونه. خمس زمانی است که معونه از مال پرداخت می شود. معونه یعنی چی؟ معونه یعنی هزینه ها و مخارج سالانه زندگی. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه ها و مخارج اون سال واجب می شود. وقتی که شما در طول یک سال این تیکه رو دوباره بعدش چیز کنید از اینجا دارم. وقتی که شما در طول یک سال مخارجتون انجام دادید، اصطلاحا به این مخارج میگن معونه، مطابق شأنتون، نه بیشتر از شأنتون، در حد متعارف و هزینه های حلال، نه در مسیر حرام، یعنی خورد و خوراک خودتون و زن و بچه‌تون، پوشاک خودتون و زن و بچه‌تون، مسکن خودتون و زن و بچه‌تون، لوازم زندگیتون، فرشتون، یخچال، کولر، نمیدونم گرمایش، سرمایش، فرض بفرمایید که حتی امروزه تلویزیون خریدید، مثلا موبایل خریدید، مبل خریدید، ماشین زیر پاتون، هزینه تحصیل فرزندانتون، هزینه سفرتون، مسافرت زیارتی رفتید، سفر تفریحی حلال رفتید، مهمانی دادید، هدیه و چشم روشنی دادید، اینا همه جزء معونه است. اینا رو همه رو بهش میگن معونه، یعنی هزینه ها و مخارج معمول و متعارف و طبق شأن یک ساله، اینا همشون معونه. بنابراین فرد میتواند معونه خود را از درآمدش کسر بکنه، یعنی بگی من اینقدر درآمد داشتم، اینقدرم معونه، یعنی هزینه های زندگیم بوده، این برای من باقی مونده، بعد از کسر معونه ها این برای من باقی مونده و خمس اونچه که باقی میماند را پرداخت نماید. و حالا این اصطلاح معونه است. مصداق معونه چی چیه؟ اون یه بحث بسیار مفصل طولانی میتونه داشته باشه که یه وقت شخصی است که برای به دست آوردن درآمدش ناچار است یک سری مخارج رو انجام بده که بهش میگن معونه کسب و کار یا هزینه های کسب و کار. مثلا مغازه داره دیگه، ناچار است برای کسب درآمد یه سری مخارج رو از جیبش بده تا بتواند درآمدی داشته باشد. مثلا فرض بفرمایید که مالیات میده، مزد شاگرد میده، مزد باربری میده، اجاره مغازه میده، از سایر مخارجی که مصرف میشه و دیگه اون مخارجی که مصرف میشه دیگه برگشت نداره، عجیبش رفته، اینا میشه معونه. اینا معونه حساب میشود و معونه های عرض میشود که کسب و کار یا هزینه های کسب و کار هست. بله، یه مواردی است که برای کسب و کار خرج میکنه ولی در حکم تلف نیست، از جیبش نرفته، وجود داره. مثلا پول داده، سوپر داره، یخچال خریده، ویترین خریده، ترازو خریده، کولر خریده، نه اینا هست، اینا هزینه های کسب و کار نیست. هزینه های کسب و کار و معونه آن است که خرج شده. معونه یعنی خرج شده، هزینه شده رفته. مثل قسم دوم معونه، قسم دوم معونه مخارج زندگی خانوادگی است که مثال زدیم براتون. خورد و خوراکه، خورده تموم شده رفته، لباس خریده پوشیده، فرش زیر پاش انداخته، مصرفیه. حالا چه این مصرفی مصرف کسب و کارش باشه یا مصرف زندگی روزمره و مصارف خانوادگیش باشه، مثل پولی که صرف مسافرت میکنه، پولی که صرف خوراک میکنه و امثال اینها. البته این نکته هم نباید ازش غفلت بکنیم که این معونه معناش نیست که حتما باید مصرف بشود، یعنی الان دیگه نمیبینیمش، تموم شده رفته. نه خیر، شما فرش رو میخرید زیر پاتون میندازید، معونه است در حالی که فرش هست. مصرف هر چیزی به تناسب خودشه. خانه میخرین، خانه هست، خانه ممکنه 50 سال بمونه، خانه هست، تو خونه داریم میشینیم، ولی مصرف است، اینم میشه معونه. کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی میشن معونه زندگی خانوادگی. بله، بعضی چیزاست که وقتی معونه میشه از بین میره، مثل خوراکه. خب خوردنی آدم میخوره تموم شد دیگه، نیست. یا مثلا فرض بفرمایید لباسه، میپوشه میپوسه تمام میشه میندازه دور میره. ولی بعضی چیزا با این که میمونند ولی معونه هستن، یعنی مصرف میشوند. ظرف ممکنه 10 سال 20 سال شما از یه ظرفی استفاده کنید ولی مصرف داره میشه. رخت خواب داره مصرف میشه. معونه یعنی اون چه که مصرف میشود در مسیر زندگی خانوادگی یا در مسیر کسب و کار، هزینه های کسب و کار یا هزینه های مخارج زندگی خانوادگی، که اینها هم عرض کردیم مختلفن. گاهی کالاهای ثابته که از منافعش استفاده میکنیم، مثل خانه مسکونی، اساس منزل، فرش، لباس، ظروف، زیورآلات، طلای بانوان، رایانه یعنی کامپیوتر، کتاب، وسیله نقلیه مثل ماشین، مثل موتور، مثل دوچرخه، و فرض بفرمایید باغ که نیاز داره برای گذران اوقات فراغتش، اشیای تزئینی مثل گل و گلدان و قاب عکس و لوستر و دکور و امثال اینها. و گاهی هم نخیر، کالاهای ثابت نیستن و کالاهای مصرفی هستن که مصرف میشن، عرض کردیم، مثل انواع خوراکیجات که مثالهاش رو هم زدیم. و البته بحث معونه بحث بسیار مفصلیه و این که مصداق معونه چیست، گاهی در مصادیقش میان آیون فقها یه تفاوت نظرهایی وجود داره، چون مبانی مختلفه و الا اصطلاح معونه کاملا واضحه، به همین معنی است که عرض کردیم، هزینه ها و مخارج سالانه زندگی طبق متعارف و معمول و شأن. ولی حالا آیا این هزینه ها گستردگی داره؟ مثلا کسی که برای حج ثبت نام کرده، برای حجش پول گذاشته تو بانک ثبت نام کرده، خب این پول مونده سال بش خورده، آیا اینم میشه گفت معونه است؟ هزینه مصرفی مصرف شد؟ خب اینا مورد تفاوت نظره، بعضی از مصادیق مورد تفاوت نظره، باید استفتا بشه از آقایون فقها، هر کسی باید به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. کسی که پول پسنداز میکنه برای مثل شما گاهی پولا رو پس انداز میکنی، مثلا اگر باشه چیزی، اگر باشه بماند، پس انداز میکنه برای اینکه در سالهای آینده خانه ای بخرد، خانه مورد نیازش. آ این پولهایی که پس انداز میشه سال بهش میخوره، اینا معونه هست که استثناء بشه، خمس نداشته باشه، یا معونه نیست؟ کدامشه؟ در بعضی از مصادیق آرا و نظریات آیون فقها مختلفه، بنابراین تو این موارد اختلافی حتما باید از مرجع تقلید خودش استفتا کنه و مثالهاش هم مثالهای مبتلا بهیه، مثل همین پولی که مثال زدیم، یا کسی زمینی رو خریده برای اینکه در آینده، نه زمین رو خریده برای اینکه در آینده قیمت بره بالا، زمین رو بفروشه تجارت کنه، نه خیر، زمین رو خریده در آینده بتواند پولی به دستش بیاد تو زمین ساختمون بسازه، خونه بسازه، نیاز داره، خونه نداره، زمین را برای خانه سازی میخواد. آیا این زمین میماند سال بهش میخوره، معونه است، خمس نداره، یا نه خیر، معونه نیست، خمس داره؟ این مصادیق مورد تفاوت نظر هست میان آیون فقها که باید هر کسی از مرجع تقلید خودش این موارد رو سوال بکنه. تو بحث خمس باز اصطلاحات دیگری به کار می رود، مثل تورم که امروزه باش سر و کار داریم و افسار گسیخته، نرخ تورم رو به رشد. آیا مالی اگر موند سال بهش خورد و بر اساس تورم قیمتش بالا رفت، خیلی هم قیمتش بالا رفته، باید خمس اون تورم رو هم بدهیم یا نه؟ این بحثیست میان آیون فقها، ولی اصطلاحش روشن بشه. اصطلاحش ما یه ارتفاع قیمت سوقی داریم، یعنی چی؟ یعنی ما یک مالی داشتیم قبلن که خمسش رو داده بودیم، ولی سرمایه ما بود. مثال میزنیم، یک تاجر برنج انبارش 10 تن برنج داره، سر سال خمسی خمس این برنج ها رو داد، ولی چون تاجر است و این برنج ها سرمایه او، سال آینده سر سال خمسی میبینه که پارسال که خمس داده بر اساس مثلا قیمت برنج کیلویی 12,000 تومان بوده است، الان امسال سر سال خمسی قیمت برنج شده کیلویی 20,000 تومان، یعنی 8,000 تومان رو هر کیلویی رفته. این 8,000 تومان رو بهش میگن ارتفاع قیمت سوقی، یعنی قیمت بازار بالا رفته، یعنی تو بازار الان این برنج کیلویی مثلا 20 تومان خرید و فروش میشود. خب پس الان این تاجر برای هر کیلو برنج 8,000 تومان سود کرده است. آیا باید 8,000 تومان رو خمسش رو بده یا نه؟ مقداری از این 8,000 تومان واقعا تورمه و حقیقت نیست، سود واقعی نیست. این تاجر الان اگر با همین کیلوی 20,000 تومان بخواد بره برنج بخره، نمیتونه دیگه بره برنج بخره. پس واقعا این سود واقعی نیست، تورمه. تورم با سود واقعی کاملا متفاوته. این اصطلاح رو دقت کنید، تورم با سود واقعی کاملا متفاوته. سود واقعی برای تاجر سال به سال خمس داره، سر سال خمسیش، ولی تورم یعنی اینکه به صورت کاذب قیمت رفته بالا، ولی الان تو بازار میخرن. در هر صورت الان برنج این تاجر را تو بازار کیلو 20,000 تومان مشتری پاش وایساده. حالا یا قیمت واقعیشه یا نه کاذبه، تورمه، ما به اون کاری نداریم. خب آیا الان باید این اضافه قیمت را، ارزش افزوده رو، خمسش رو بده یا نه؟ اگر قیمت واقعی بالا رفته، بله باید خمسش رو بده، اینا همه آیون میفرمان. اما اگر نه خیر، قیمت واقعی نباشه، کاذب باشه، مقداریش تورمه، یعنی مثلا حقیقتا باید 12,000 تومان پارسال الان شده باشه 15,000 تومان. 3000 تومنش بالا رفتن قیمت واقعی بازاره، 5000 تومنش کاذب. این 5000 تومن میگن تورم کاذب، اینو باید خمس بده یا نه؟ این مورد تفاوت نظر است میان آیان فقها، که هر کسی توی این مسئله حتما باید به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه بفرمایه. اصطلاحات دیگری هم ما باز داریم در بحث خمس، مثل دستگردان، که خب شاید عموم مردم نمیدونن دستگردان یعنی چی، ولی خب ما طلبه ها حداقل باید به این اصطلاح آشنا و وارد باشیم. و اون این است که ما اگر مدیون شدیم خمس را، نمیتونیم در مالمون تصرف کنیم، و از طرفی هم ممکنه نتوانیم خمس را همش را الان نقدن بپردازیم. یکی از راه‌های این که ما بتوانیم در مالمون تصرف کنیم، راهکارش اینه که میریم پیش مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید که اجازه دستگردان داشته باشه، مقداری از خمسمون رو میدیم و مرجع تقلید اون رو قبول میکنه و اون رو به عنوان قرض به ما میده، به ما به عنوان قرض میده، ما به عنوان خمس به او برمیگردانیم، تا اینکه کل مقدار خمسمون رو به وسیله همین مقدار کم چند بار دست به دست میکنیم تا پرداخت میشود. اون وقت دیگه ما میتونیم در اموالمون تصرف کنیم، منتها چون پول رو به من قرض داده اون آقای مرجع تقلید یا وکیلش، من به اندازه‌ای که پول رو بهم قرض داده بدهکارم، مدیونم، انشالله هر وقت توانستم و داشتم به تدریج میبرم اون رو میدم. به این میگن دستگردان کردن. حالا بحث مصالحه چیه؟ اصطلاحات مهم دیگری هم تو موضوع خمس داریم که انشالله باز تو برنامه‌های دیگری باید توضیحش داده بشود. از همه شما متشکریم، حوصله به خرج دادید، شما رو به خدا می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه